اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان خواستار تعامل سازنده با جامعه جهانی شده، اما لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان را رد کرده است. او این مطلب را در سخنرانی امروز دوشنبه خود در نشست در وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل بیان کرد و او افزود:
امارت اسلامی افغانستان به منافع انتخابها، ساختارهای حکومتی و مدلهای توسعه دیگران احترام دارد و در مقابل از دیگران نیز توقع دارد که منافع انتخابها و مدل حکومتداری و توسعه افغانستان را احترامی بگذارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای در وزارت خارجه طالبان، نمایندگان ویژه 11 کشور از جمله چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند گرد هم آمده بودند. بر اساس گزارش، حکومت طالبان در کابل از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی توسط هیچ کشور دیگر به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که قرار است نشست سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان در روزهای 18 و 19 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز دوشنبه از راه اندازی کمپاین فرعی واکسین پولیو یا فلج کودکان در چندین ولایت افغانستان خبر داده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که این کمپاین از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده و تا اول ماه فوریه، یعنی پنجشنبه هفته جاری، ادامه خواهد داشت. گفته می شود که حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسین خواهند شد. کرکت بورد افغانستان امروز دوشنبه فهرست تیم ملی کرکت افغانستان را برای بازی تست در برابر تیم کرکت سریلانکا اعلام کرد. قرار است که تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا روز جمعه آینده 2 فوریه در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا به مسافه هم بروند. اما کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان گفت که اسامی بازیکنان برای بازی های 20 اوره و 50 اوره تا هنوز اعلام نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه در مقر اردوی پاکستان در راولپندی با جنرال حاسم منیر لوی درسیز نیروهای مسلح پاکستان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، عبداللهیان با اشاره به روابط تاریخی، مذهبی و فرهنگی ایران و پاکستان گفت دو طرف برای تقویت روابط دو جانبه تاکید و نگرانی های یکدیگر را درک میکنند. علاوه بر این، وزیر امور خارجه ایران امروز پس از گفتگو با جلیل عباس جیلانی، همتای پاکستانی خود، در نشست خبری در اسلام آباد شرکت کرد. آنها گفتند که دو کشور با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام میگذارند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. حکومت طالبان به دنبال درگیری و رویارویی با هیچ کشور نبوده و خواهان ناامنی در منطقه نیست. این را امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سخنرانی افتتاحیه نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در آن وزارت بیان کرد. اما ملک ستیز آگاه امور بین‌المللی میگوید که این نشست لابی گری برای نشست ماه آینده و میزبانی سازمان ملل متحد است.
تلاش میکنند طالبان تا موقعیت خود را بهبود بباشند و پیام خود را از طریق دولت های منطقه بر این کنفرانس دوها مخابره کنند.
گزارش داریم درباره شکایات مریضداران بیماری سرطان در بندر تورخم. وضع مدیدیت بر کار زنان از سوی طالبان خانواده ها را مجبور ساخته تا کودکانشان را به کار بگمارن. در این مورد هم گزارش داریم. ریزش برف و نگرانی خانواده های فقیر و آنانه که زیر خیمه زندگی می کنن.
نمیتونیم مثلا تیفلای ما سعی گرم کنیم، غذای درشان بتیم، یک لباس سعی برشان در زمستان بیدیم.
در نیمه دوم ساعت بازپخش بس 25 دقیقه رادیو آزادی درباره نشست منطقه‌ای حکومت طالبان فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از سر ساعت 6 شام شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستین. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستم. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها به دنبال درگیری و رویارویی با هیچ کشور و خواهان ناامنی در منطقه نیست. او این سخنان را در آغاز ابتکار همکاری منطقوی افغانستان بیان کرد. به گفته متقی حکومت طالبان آمادگی دارد تا بر اساس روابط دو جانبه و احترام متقابل با کشورهای منطقه و همسایه روابط اسانه داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش از سهر لیوال.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها بر تعامل مثبت با همه کشورها تاکید دارد و نمیخواهد با هیچ طرف تقابل یا درگیری داشته باشد. متقی که بر روز دوشنبه در آغاز نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان در کابل صحبت میکرد گفت که آماده‌اند تا درباره نگرانی‌های موجود با همه طرف‌های بین المللی بحث کنند.
افغانستان به عنوان کشوری که نزدیک به نیم قرن ناامنی و بی‌ثباتی را تجربه نموده است، به هیچ صورت نمی‌خواهد تا کشوری در منطقه دچار ناامنی و بی‌ثباتی گردد. برای امارت اسلامی افغانستان امنیت منطقه از اهمیت خاص برخوردار می‌باشد. امارت اسلامی افغانستان حاضر است با کار مشترک بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل با کشورهای منطقه تعامل و همکاری داشته باشد.
متقی اظهارات را در حال بیان می کند که همسایه های افغانستان از جمله ایران و پاکستان و کشورهای منطقه بارها نگرانی خود را از وضعیت جاری در افغانستان، فعالیت و استقرار گروه های تروریستی در این کشور ابراز کردند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان از جهان خواست تا به مدل حکومت آنها احترام بگذارد، زیرا به گفته او تاریخ افغانستان نشان داده که نسخه های خارجی و تحمیلی به درد این کشور نمی خورند. متقی در این نشست بار دیگر گفت که تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان در حضور یونما در این کشور غیر ضروری است و حکومت آنان با تعیین آن مخالف است. بر اساس اطلاعات وزارت خارجه حکومت طالبان، نشست ابتکار همکاری منطقوی افغانستان با حضور نمایندگان و سفیران 11 کشور منطقه از جمله نمایندگان و سفیران چین، روسیه، ایران و پاکستان برگزار شده است. طالبان هدف از برگزاری نشست را ایجاد روایت منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای منطقه، توسعه همکاری های منطقه‌ای، بحث در مورد راه های تعامل منطقه محور بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و نیز بحث در مورد فرصت های ارتباط منطقه‌ای و ترانزیت عنوان کرده است. در همین حال حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان نیز که در این نشست حضور دارد، در ابتدای این نشست در صفحه ایکس خود نوشت که بر اساس پیشنهاد ایران، نمایندگان چین، روسیه، پاکستان و ایران به دعوت طالبان در کابل گرد هم آمدند تا مذاکرات گروه تماس منطقه‌ای برای تعامل با افغانستان را آغاز کنند. او افزوده که گفتگوهای این گروه برای کمک به افغان‌ها و برای امنیت و ثبات منطقه است. حکومت طالبان در شرایط پیشنهاد تعامل با کشورهای منطقه و جهان را می‌دهد که در نزدیک به 2.5 سال گذشته هیچ گام مثبت در این زمینه بر نداشته است. جامعه جهانی و کشورهای منطقه حکومت کنونی طالبان را به برخورد تعبیزامیز علیه دختران و زنان و حمایت از توریست ها متهم می کنند و همچنان می گویند که حکومت آنها فراگیر نیست. اما حکومت طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان عنوان می کنند.
شنیدید که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته که حکومت آنها به دنبال درگیری و رویارویی با هیچ کشور و خواهان ناامنی در منطقه نیست. و ما ساعت پیش با دکتر ملک ستیز آقای امور بین‌المللی موضوع نشست امروز را مطرح کردیم و از او اهمیت این نشست را پرسیدیم. او گفت
نشستی را که طالبان در کابل راه اندازی کردند به هدف لابیگری دولت‌های منطقه در نشست پیش روی است که سوی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه راه اندازی میشه و در او نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اروپا و امریکا که نقش مهمی برای آینده افغانستان دارند دعوت میشه. در نشستی که طالبان با کشورهای منطقه و نمایندگان آن راه اندازی کرده تلاش میکنن طالبان تا موقعیت خود را بهبود ببخشن و پیام خود را از طریق دولت‌های منطقه بر این کنفرانس دوحه مخابره کنن. مبحث دیگر که این کنفرانس را اهمیت میده این است که نمایندگان دولت‌های مهم عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین در این نشست با طالبان حضور پیدا میکنن و این به نظر من برای نخستین بار است که طالبان چنین دستاوردی را دارند و که در کابل و اون هم با نمایندگان دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ملاقات رسمی و چندین جانبه انجام میدند. تا حال طالبان ملاقات‌های دو جانبه با دولت‌های منطقه انجام داده است و حالا این زمینه برای طالبان فراهم شده است تا ملاقات چندین جانبه را در سطح کشورهای منطقه راه اندازی بکنند. اما سوی دیگر یک واقعیت مهم دیگر این است که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی بر نقش حقوق بشر، حقوق زنان، مشروعیت و حکومت فراگیر هنوز هم تأکید دارند و در این مدت هیچ تغییر سوی طالبان دیده نشده و این سبب خواهد شد تا دولت‌های مهم جهان که در کنفرانس دوحه شرکت می‌کنند در تضاد بسیار عمیق استراتژیک با حکومت و اداره طالبان قرار گیرند.
دکتر ملک ستیز آقای امور بین‌المللی بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اعضای خانواده های برخی بیماران به ویژه بیماران سرطانی در ولایت مختلف افغانستان میگویند که زمانی که برای تداوی به پاکستان میروند روزها از سوی کمیسیون انتقال معطل میشن. آنان به رادیو آزادی میگویند در صورت عدم درمان به موقع بیمارانشان احتمال دارد که بیماریشان شدت یابد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خانواده های برخی از بیمارانی که در پاکستان تداوی می شوند شکایت دارند که روزها از سوی کمیسیون ویژه در دورخم منتظر می مانند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که در روند انتقال بیماران به پاکستان که تداویشان در افغانستان امکان پذیر نیست سهولت ایجاد کند. محمد هارون که باشنده ولایت کنر است و برادرش از سرطان رنج می برد می گوید که چند روز پیش و پس از روزها انتظار موفق شد که تاییدی کمیسیون انتقال را در دورخم بگیرد و بیمارش را برای تداوی به پاکستان ببرد. او بر رادیو
آزادی
گفت
دوکان را که در ننگرهار گرفتیم رفتیم تورخم. پس از معاینات لازم در تورخم برای ما اجازه داده شد. مشکلات زیاد است. اگر مسئولان متوجه آن شود بسیار خوب است. زمانی که ازدحام بالایشان زیاد شود آنها دفترشان را بسته می کنند و بیماران همین گونه منتظر می مانند.
از سوی هم سمیه باشنده کابل میگوید از 7 سال به این سو برادرش از بیماری کلیوی رنج میبرد و تنها در پاکستان قابل درمان است. به گفته او دکتران برایشان تاکید کرده که برادرش هر چه زودتر عملیات شود. او مدعی است که پس از گرفتن توکن برایشان از سوی گروه صحی در دورخم که بیماران را تشخیص میکند اجازه انتقال به پاکستان داده نشد و به گفته او اکنون مجبور است که برای انتقال بیمارش پاسپورت بگیرد. او بر رادیو
وقتی گفت.
ما برش توکن گرفتیم، تصدیق دکتر گرفتیم. اینجا دکترها تایید کردن که هر روزی که میگذره سنگاش در حال بزرگ شدن هستن، باید هر چی زودتر عملیات شوه. بعد از اون ما امرا با تصدیق دکتر و توکنی که گرفته بودیم رفتیم به تورخم. اما در تورخم با وجودی توکنم اجازه ندادن، حتی با امو ورق توکن در روی بیادرم زدن، گفتن که اجازه نیست، برتون اجازه نمیتیم.
این افراد میگویند تداوی بیمارانشان در افغانستان ممکن نیست و آنها مجبورند که بیمارانشان را در زمان تعیین شده به پاکستان برسانند. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌ها درباره ادعاهای این بیمارداران و خواستهای آنان تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. اما اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار پیش از این گفته بود که برای انتقال بیماران به پاکستان که میسون ویژه دارند و پس از تشخیص بیماران با آنها نامه به نام توکن میدهند تا با آن از دروازه تورخم عبور کنند. این خانواده ها در حالی از تاخیر در روند انتقال بیمارانشان شکایت میکنند که پاکستان به تاریخ 12 ماه جنوری گذرگاه تورخم را برای رانندگان موتورهای باربری و بیمارانی که پاسپورت و ویزا نداشتند بس و به تاریخ 23 همین ماه پس از گفتگوها دوباره بازگشایی کرد. اما بیمارداران میگویند که گرفتن پاسپورت افغانستان و ویزه پاکستان ماها طول خواهد کشید و آنان قادر به تکمیل کردن این گونه شرایط نیستند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 22 به وقت 22 و 16 دقیقه به وقت کابل شده است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید بسیاری از خانواده ها در افغانستان به دلیل نداشتن گزینه دیگر مجبور هستند کودکان خود را برای کار به بیرون بفرستند. در این حال شماری از زنان که سرپرست خانواده هستند به رادیو آزادی میگویند چاره جز فرستادن کودکان خود به سر کار دیگر ندارند. آنان گفتند که فرصت‌های کاری از آنها گرفته شده و یا برایشان فرصت فراهم نیست و تنها گزینه کار کودکانشان می باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی برنامه جهانی غذا WFP در مورد خانواده‌های در افغانستان که کودکانشان را از نهایت مجبوریت برای کار به بیرون از خانه می فرستند. این سازمان گفته که بسیاری از خانواده ها در افغانستان به دلیل نداشتن گزینه دیگر مجبور هستند کودکان خود را به کار بفرستند. WFP روز یک شنبه با نشر یک گزارش تصویری در صفحه ایکس خود داستان یکی از زنان افغان را انعکاس داده که با شوهرش بر سر فرستادن کودکان به کار و یا به مکتب جنجال داشتند. این زن که مادر 5 کودک و باشنده ولایت بادغیس است در این گزارش میگوید که حالا با شرکت در یکی از برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای WFP کودکش میتواند به مکتب برود و با آموختن ادامه دهد. برنامه جهانی غذا گفته که درآمد زنان به آنها کمک میکند تا خانواده‌های خود را درست تغذیه کنند و کودکان خود را با مکتب و دیگر جاهایی که با آنها تعلق دارند بفرستند. این در حالی است که شماری از زنان سرپرست خانواده‌هایشان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی که دارند جز فرستادن کودکانشان برای کار و بیرون از خانه چاره دیگری ندارند. فروزان باشنده ولایت هرات میگوید شوهرش فوت کرده و به خاطر مصارف خانه مجبور است که دو کودکش را هم به کار بفرستد.
از مجبوری به جا خورده جایی ری کردم که کار میکنن، یکی که ساجیق میفروشه و یکی دیگه هم به خیاطی و شاگرد کرد. خودم کار میکنم به خونه ها و لباسشویی.
مریم باشنده کابل میگوید قبلا آرایشگاه داشت اما حالا بیکار است و از روی مجبوریت کودکانش در بیرون از خانه کار میکنند تا مصارف خانه را تامین کنند.
از وقتی که آرایشگاه ما بسته کردن بچگک ما میره دست فروشی میکنه، در شهر کارش هم نمیشه. دیگه بسیار وضعیت ما خراب است. شوهر ما موت که زندگی ما وضعیت بسیار زیاد خراب است. دیگه کسی را ندارم که کتون کمک کنه.
شیوا یکی از دختران خردسال که با خانواده‌اش در یکی از کمپ‌های مهاجرین در منطقه کمپانی شهر کابل زندگی می‌کند، می‌گوید برای تأمین نیازهای اساسی خانواده‌اش مجبور است که در روی جاده‌ها کار کند.
من خودم بوتل جمع می‌کنم، کلان صدا می‌کنم، مادر پر از پدرم پیرکاستم چه از روزگار ما رو می‌چلانم. مگم درد خوانده ندارم و اصلا ندارم.
او می‌گوید که روزانه 50 تا 100 افغانی درآمد دارد و آن را برای خانواده‌اش نان خشک می‌خرد. به اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ویژه وضع محدودیت بر کار زنان، سطح بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است. اخیراً دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان برای کمک به 17.3 میلیون نفر آنان به 3.6 میلیارد دلار نیاز است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا اینجا با ما هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی میکنند که به امکانات صحی دسترسی ندارند. یونیسف این موضوع را به روز یکشنبه در شبکه اکس خود مطرح کرده است. سهل لیوال گزارش میدهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی می کنند که به امکانات صحی دسترسی ندارند. یونیسف این خبر را به روز یکشنبه در صفحه اکس خود منتشر کرده و افزوده است که این سازمان و شرکایش متحد به تضمین ارائه خدمات صحی برای کودکان، زنان و خانواده ها هستند. اما قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، همزمان با نشر این گزارش به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل بدون نام بردن از سازمان خاص این گونه گزارش ها را تبلیغات بر ضد حکومتشان خوانده است.
شماری از افراد در خارج در مورد سکتور صحت افغانستان پیشبینی های مختلف را انجام می دهند. گاهی از مرگ و میر صحبت می کنند و گاهی از ضعف این بخش سخن می زنند. آنها این همه مسائل را بدون آن که در مورد معلومات دقیق یا مطالعه داشته باشند بیان می کنند که افواهات بر خلاف نظام است و قابل قبول نیست.
این در حال است که پیش از این نیز شماری از نهادهای بین المللی در بخش صحت گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بخش صحی این کشور با خطر سقوط کامل مواجه است. با گفته این نهادها، فرار کارمندان صحی، قطع کمک های بین المللی، موانع طالبان بر کار و تحصیل زنان و سایر محدودیت های آنان از چالش های عمده بر سر راه سکتور صحت در افغانستان است. از سوی دیگر، شماری از افغان هایی که در مناطق دوردست زندگی می کنند می گویند برای رسیدگی به مشکلات صحیشان با مشکلات جدی روبرو هستند. نعیمه، باشنده روستای کرنه هرات، به رادیو آزادی گفت:
خدماتی نیه که آدم بره اونجگا دکتری کنه یا دوا بدن بره. با یک دفعه است فقط یا پرستامول میدن یا بروفین اینا میدن. این تا دوایی ندارن که بگن که نقصه چیزی نوشته میکنن میگن بریم از شهر بگیریم.
عبدالرحمن، ماشنده ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز، هم میگوید به خدمات صحی دسترسی ندارند و در مرکزهای صحی هم که کیلومترها از محل زندگی آنان فاصله دارند، متخصصین و داروی کافی وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
دیگه ما هم توانایی وسیله نداریم، دیگه می پیاده‌روی است. اگر مریض باشد تا کلینیک سر نمیشه. دیگه اونجا هم که میریم پیش دکتره، نه دکتری خوب است، نه هم قرص و دوایم ندارم، داخل دواخانه هیچ چیزی نیست.
حدود 6 هفته پیش هم سازمان دکتران بدون مرز در گزارش گفته بود که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیاد روبرو شده است. این سازمان افزوده بود کمبود پرسنل صحی و خامت اوضاع صحی و عدم تامین نیازهای صحی خطر مرگ و میر در میان مردم را بیشتر کرده است.
در مورد مشکلات مردم در زمستان در افغانستان باقی میمانیم. ریاست هوایی هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از احتمال ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود از احتمال ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت کشور به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده است. این اداره گفته است احتمال باراندگی 10 الی 30 میلی‌متر، برفباری 15 تا 40 سانتی‌متر و جاری شدن سیلاب در ولایت‌های بدخشان، تخار، سمنگان، کندوز، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان و نورستان و بخش‌های از بلخ و لغمان پیش بینی شده است. این در حالی است که کابل و بیشتر ولایت‌های افغانستان هم به روز یکشنبه شاهد اولین برفباری و باران زمستان امسال بود. هرچند نخستین برف و باران زمستان امسال با استقبال گسترده مواجه شده است، اما برخی از خانواده‌های نیازمند می‌گویند که برفباری و سرد شدن هوا بر نگرانیشان افزوده است. آنان می‌گویند که مواد سوختی برای گرم کردن خانه‌هایشان و غذای برای سیر کردن شکم خود و کودکانشان ندارند. علی باشنده ولسوالی چارکنت بلخ در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
ما یک از قریات ولایت بلخ شده هست زندگی می‌کنیم که با بارش برف، بارش باران، مردم بسیار به مشکلات جدی حیاتی متاسفانه برابر میشن. با بارش برف و بارش باران مردم گشنه میمونن در خانه متاسفانه، چون پول نیست، وضعیت خراب است.
خاطره باشنده شهر کابل میگوید که به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده‌اش زمستان سخت را سپری میکند.
فعلا ما بیکار شوارم، بیکار، مشکلات خیلی به اندازه داریم، نمیتونیم مثلا تیفلای مون سعی گرم کنیم، غذای درستشان بتیم، یک لباس سعی برشان در زمستان بدیم.
او میگوید که پس از ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان، اقتصاد خانواده‌اش ضعیف‌تر شده است و پولی برای خرید مواد اولیه زندگیشان ندارند. نوراغا یکی دیگر از باشندگان کابل بر رادیو آزادی میگوید که برفباری های اخیر هوا را سرد ساخته است و مشکلات خانواده او که سرپناه درست ندارد دو برابر شده است.
باور به خدا کنین که لقمه نان شب و روز پیدا کردن بر ما آرزو شده. کار نیست، غریبی نیست، یعنی درآمد نیست، هیچ چیز خدا نیست، طفلا، پایلوج، سرلوج، پا برهنه، یک چیز برای پوشتن، برای گرم کردن ندارن. و دوم شکم گشنه، خب بسیار مشکل است، واقعا مشکلات خواهد دیگه برف شد و این مشکلات ما رو دو برابر ساخت، یعنی مشکلات ما دو چند شد.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه در صفحه X خود نوشته است که حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان در حالی از کمک ها محروم شدند که بیشتر آنان بین تهیه غذا و گرم کردن کودکانشان باید یکی را انتخاب کنند. بر اساس آخرین اطلاعات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هدیا اوچا، زمستان سرد وضعیت افغانهایی را که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند بدتر کرده است. این اداره در گزارش اخیر خود گفته است در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان در نظر دارند به 17.3 میلیون نفر آنان کمک رسانی کنند.
پیام ها و نظریات شما.
علی احمد هستم، یک تنت باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر گشنه‌ای تلف شده. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنی، در دکانا کسی کنی، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده مینه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون مینه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا آل ایران و پاکستان خدم افتاده و مردم نگران کرده اگه اونا باشه آردی چیزی که دوستین میایم مثل روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زینه که مثلا اگه اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن مؤسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که از مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شد و که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. انشاءالله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه در این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازی تورخم متوقف است و خوابه خواهیم خانه خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی باشید. اما پیش از آن چند خبر مهم. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان خواستار تعامل سازنده با جامعه جهانی شده، اما لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان را رد کرده است. او این مطلب را در سخنرانی امروز دوشنبه خود در نشست در وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل بیان کرد و او افزود:
امارت اسلامی افغانستان به منافع انتخابها، ساختارهای حکومتی و مدلهای توسعه دیگران احترام دارد و در مقابل از دیگران نیز توقع دارد که منافع انتخابها و مدل حکومتداری و توسعه افغانستان را احترامی بگذارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای در وزارت خارجه طالبان، نمایندگان ویژه 11 کشور از جمله چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند گرد هم آمده بودند. بر اساس گزارش، حکومت طالبان در کابل از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی توسط هیچ کشور دیگر به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که قرار است نشست سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان در روزهای 18 و 19 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز دوشنبه از راه اندازی کمپاین فرعی واکسین پولیو یا فلج کودکان در چندین ولایت افغانستان خبر داده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که این کمپاین از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده و تا اول ماه فوریه، یعنی پنجشنبه هفته جاری، ادامه خواهد داشت. گفته می شود که حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسین خواهند شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه در مقر اردوی پاکستان در راولپندی با جنرال حاسم منیر لوی درسیز نیروهای مسلح پاکستان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، عبداللهیان با اشاره به روابط تاریخی، مذهبی و فرهنگی ایران و پاکستان گفت دو طرف برای تقویت روابط دو جانبه تاکید و نگرانی های یکدیگر را درک میکنند. علاوه بر این، وزیر امور خارجه ایران امروز پس از گفتگو با جلیل عباس جیلانی، همتای پاکستانی خود، در نشست خبری در اسلام آباد شرکت کرد. آنها گفتند که دو کشور با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام میگذارند.
بیست و پنج دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت خارجه حکومت طالبان میزبان نشست نماینده های چند کشور منطقه است. در نشست کشورهای عضو گروه تماس، نمایندگان پاکستان، روسیه، ایران و چین شرکت کردند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که در این نشست در مورد گسترش همکاری های منطقه‌ای، افزایش احترام متقابل، مسائل مربوط به منطقه و ترانزیت تمرکز خواهد شد. نشست در سطح نماینده ها و سفیران برگزار شده و در آن خبر از مقام ها و دیپلمات های ارشد نیست. وزارت خارجه طالبان در حال میزبان نشست منطقه است که انتظار می رود دوحه پایتخت قطر در 18 و 19 فوریه میزبان نشست در مورد افغانستان باشد، کمتر از یک ماه دیگر. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که هدف نشست دوحه بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجم، اما هنگ و ساختاریافته از جمله در نظر گرفتن توسعه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان است. برای آن نشست تا هنوز فرصت است، اما نشست منطقه‌ای در کابل تا کدام حد مهم است؟ کشورهای اشتراک کننده دنبال چی در افغانستان هستند؟ برای پاکستان، روسیه، ایران و چین داشتن تعامل و رابطه با طالبان تا کدام حد مهم است؟ در حال حاضر برخی تنش‌ها میان حاکمان فعلی افغانستان با پاکستان بر سر اخراج اجباری پناهجویان افغان، بحث امنیت، تحریک طالبان پاکستان و اظهارات اخیر لوی دریستیز اردوی پاکستان که گفته جان یک پاکستانی در مقایسه با تمام افغانستان برایش ارزشمندتر است بالا گرفته. این سو رابطه ایران و پاکستان پس از حملات توپخانه‌ای بر خاک همدیگرشان با تنش به همراه شده و با وجود اثرگیری روابط دیپلماتیکشان تا هنوز نگرانی‌ها فروکش نکرده است. در برنامه حاضر بحث 25 دقیقه ابعاد نشست نماینده های چهار کشور با طالبان را بازتر میکنیم که هدفش چیست. دو مهمان در برنامه با ما و شما حضور خواهند داشت: آقای بصیر دهزاد، آگاه مسائل سیاسی، و جناب اختر راسخ، آگاه مسائل امنیتی و نظامی. همچنان در مورد اهمیت این نشست در کابل از ملک ستیز، استاد یکی از پوهنتون های دنمارک، و آگاه مسائل بین المللی هم پرسیده ایم که تحلیل ایشان در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جناب دهزاد، نخست با شما، نشست مقام های طالبان با نماینده های چهار کشور منطقه از جمله روسیه و چین تا کدام حد مهم است؟
تشکر. عرض سلام به شما و تمام بینندگان هموطن ما در داخل و خارج کشور. البته این کنفرانس را جمع آمده که نماینده های رسمی سه دولت با یک حکومت دفکتو که هنوز مشروعیت ملی و بین‌المللیش زیر سوال است، طبعا این نمیتوان که بدون اهمیت دانست، به خاطر از این که یک نشست بین چهار یا سه دولت و یک حکومت موقتی است که اینا رابردهای منطقوی را با هم در میان میگذارند، در تبادل نظر قرار میتن. البته در این مسئله من فکر میکنم که چنین جماعت های ناشی از چند مسئله مهم میشه. یکی که تنش هایی که بین در اواخر بین ایران و پاکستان به وجود آمد، تنش هایی که بین پاکستان و افغانستان به وجود آمد، و همچنان مسئله رابردهای استراتژیک که روسیه در منطقه باعث از این میشه که، و خود موجودیت حکومت چین طبعا که مناسبات نزدیکترین فعلا با طالبا داره و اونا افغانستان را باعث ساحه حیاتی نفوذ اقتصادی و سیاسی خود میدانن. به این ترتیب این جمامت از نظر ما احتمال زیاد داره که قبل از کنفرانس که احتمالا یکی در مسکو و دومی در 18-19 ماه جاری در دوحه دایر میشه، این حکومت ها می خواهند که در خودشان را در مجموع در یک آزمایش قرار بدن که بتانند نکات نظر مشترک خود را تا یک پیام روشن بسازند برای کنفرانس دوحه. یعنی به این معنا که افغانستان بدون شک یک ساحه با اهمیت برای نفوذ برای ایران، برای پاکستان، برای روسیه و برای چین می باشد. به این خاطر این مسئله بر یک زمینه بر طالب ها هم است که اونا از این مجرا یک اکت مشروعیت و یک اکت مناسبات منطقوی با دولت ها بکنن.
بله.
به این ترتیب این سیگنال بیشتر قابل بررسی آدم میدانه که اینا میتونن این نکات نظر خود جمع بندی بکنن. اما مهم در این است که چقدر طالب ها در این مسئله با ایده هایی که متاسفانه تا به حال از دولت ایران، هم از دول روسیه و چین و پاکستان همیشه برخوردهای دوگانه در قضیه افغانستان داشتن، چقدر میتونن که با طالب ها در این موارد مهم منطقی با هم به تعامل برسن. تا جایی که اونا تذکر دادن که ممکن است که در این مسائل اقتصادی و مواصلاتی هم مورد بحث قرار بگیره، اما این سوال است که اگر مسائل اقتصادی و مواصلاتی در مورد بحث می بود، در اینجا سه کشور دیگه هم حائز یا زینف هستند در این پلان های مشترک منطقوی که موجودیت دولت ازبکستان است، تاجیکستان است و ترکمنستان است. این سوال است که چرا این سه دولت هم
نماینده هایشان در این نشست حضور پیدا نکردند. اما در هر حالت این نشست ما آری از اهمیت نمیدانم، بخاطر اینکه کنفرانس دوحه که است که از طرف ملل متحد روی دست گرفته شده، تقابلات که مربوط میشه به پلان های استراتژیک دول غرب و ناتو به خصوص امریکا و انگلستان در این منطقه و از جانب دیگه تفاهماتی که بین روسیه و چین و ایران در مورد افغانستان و در مورد منطقه وجود داره، به این خاطر این دو تقابل ایجاب میکنه که این طرف هم برآمد بکنه، نکات نظر خود پیش از پیش آماده بکنه و یک پیام و سیگنال بتن برامی کنفرانس ملل متحد که در دوحه دایر میشه. به این ترتیب از نظر ما منتظر هستیم که چی پیام این کنفرانس از خود داشت و احتمالاً یک اعلامیه مشترک از این صادر خواهد شد و ما در این مورد کنجکاو هستم که کدام نکات در اینجا بررسی قرار خواهد گرفت. طبعا در پال از او آنچه که ما میخوایم به یک مسئله اشاره بتونم که وزیر خارجه حکومت طالبان آقای متقی زمانی که به ایران رفت در جریان مذاکراتش با وزیر خارجه ایران بسیار با وضاحت گفت که ایران و افغانستان دشمنان مشترک را دارند و این دشمنان مشترک از نو طبعا که امو در سطح بین‌المللی مسئله امریکا و ناتو است که نو در این مسئله در خب یکی ظاهرا در مخالفت قرار داره، حکومت پاکستان به یک شکل تحت فشار ناتو قرار دارند به خاطر از اینکه پالیسی هایشان همیشه دوگانه و چالش برانگیز و غیر از این به حساب قسم بوده که همیشه در چال و فریب سیاست کردن در ارتیز. و مسئله بسیار مهم دیگه که هست که اما تو پیشتر تذکر دادم که مسئله آزادی خواهان بلوچ که در سه کشور هستند، در ایران فعال هستند، در پاکستان فعال هستند و چند میلیون هموطنان ما در افغانستان هستند، این هم یک چالش بزرگ میتونه برای آینده های دور
بله. در کل جناب دهزاد مطمئنن که این بحث خیلی بزرگ هم شده میتونه چون ابعاد مختلف در این قضیه دخیل هستن. برمیگردم به شما و جناب راسخ را هم با خود داریم. آقای راسخ، کشورهای منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چی هستند؟
سلام به شما و سلام به مهمان گرامیم و شنونده های رادیو شما. ببینین در منطقه تحولات سیاسی و نظامی و استخباراتی بسیار به شدت جریان داره. جنگ های هدفمند استخباراتی روز تا روز لباس عمل می پوشانن و نشست ایران با پاکستان و همچنان سخنان منیر اصلا منیر استردریسیز پاکستان، همچنان وزیر خارجیش و وضعیت ناامنیه که از ادرس بلوچ ها و پشتونه های او طرف سرحد آغاز شده و روز تا روز بگرمش و جنگ گرم مبدل میشه، در این منطقه یک تحولات در جریان است. بنان در این تحولات ایران تلاش داره که با طالبا نزدیکی نشان بده و طالبا را در پهلوی خود داشته باشه تا از مرزی که با افغانستان داره یک بار دیگه نشوه که طالبا در دامن غرب و از ادرس استخبارات پاکستان از ای ادرس به ایران ضربه نزنن و جنگی که غرب تلاش داره که در منطقه یک جنگ نیابتی استخباراتی و همچنان تحت عنوان تروریسم پلان کرده در منطقه، اینی جنگ دامن ایران با آتش نگیره. بنان ایران تلاش ده ایره داره، اما نشست امروزی که در کابل است فقط ده ای دو پیام وجود داره. یک پیامی است که از ادرس تروریسم منطقه و بالخصوص روسیه تشویش داره که استخبارات غرب یعنی CIA و انگلستان تلاش داره که توسط پاکستان استخباراتش جنگ دیگه جدیده برای روسا در این منطقه آغاز کنه که او رو نامش داعش میمانن، نامش خراسان میمانن و دیگه. اما ایران تلاش داره که مانع چنین تصامیم یا عملکرد استخبارات پاکستان شود. باید بگویم که در منطقه ما واقعا وضعیت سیاسی و نظامی دیگرگون است. در حالات بسیار بحرانی ما قرار داریم و افغانستان امروز در سطح جهان پاکستان سیاسیونش و استخبارات جنرالایش توانستن در میز دنیا نوشتن که افغانستان بهترین بستر تروریسم و طالبان تربیه کننده و کمک کننده تروریسم. بناهن غرب هم در اینجا آرام ننشسته و شما میدانید که فضای افغانستان هنوزم تحت کنترل غربی ها هست. امریکا در اینجا دخیل است و ایران تشویش زیاد داره که از عظمی ادرس اینا ضربه نخورن. بنان تلاش دارن که طالبان را با خود داشته باشه تا اقلا بتانه ایران جنگی را که برای غرب یا در فلسطین و اسرائیل در این ساحه تشکیل کرده در این جنگ اقلا یا کمک مثبت قدم بردارن و غرب بتانه پایایش بکشانه و در ایجاد این جنگ هم گرمتر شوه. به خاطر اینی پروگرام ها اینا چونین اهداف استخباراتی و سیاسی دارن در منطقه.
تشکر میکنم. و در مورد اهمیت نشست طالبان با نماینده های چند کشور منطقه در کابل، از ملک ستیز آگاه مسائل بین المللی پرسیدیم و او به این باور است.
نشستی را که طالبان در کابل راه اندازی کردن به هدف لابیگری دولت‌های منطقه در نشست پیشروی است که سوی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه راه‌اندازی میشه و در او نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اروپا و آمریکا که نقش مهمی برای آینده افغانستان دارند دعوت میشه. در نشستی که طالبان با کشورهای منطقه و نمایندگان آن راه‌اندازی کرده، تلاش میکنن طالبان تا موقعیت خود را بهبود ببخشن و پیام خود را از طریق دولت‌های منطقه برای این کنفرانس دوحه مخابره کنن. مبحث دیگری که این کنفرانس را اهمیت میده این است که نمایندگان دولت‌های مهم عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین در این نشست با طالبان حضور پیدا میکنن و این به نظر من برای نخستین بار است که طالبان چنین دستاوردی را دارند و که در کابل و اون هم با نمایندگان دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ملاقات رسمی و چندین جانبه انجام میدهند. تا حال طالبان ملاقات‌های دو جانبه با دولت‌های منطقه انجام داده است و حالا این زمینه برای طالبان فراهم شده است تا ملاقات چندین جانبه را در سطح کشورهای منطقه راه اندازی بکنند. اما سوی دیگر یک واقعیت مهم دیگر این است که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بر نقش حقوق بشر، حقوق زنان، مشروعیت و حکومت فراگیر هنوز هم تأکید دارند و در این مدت هیچ تغییر سوی طالبان دیده نشده و این سبب خواهد شد تا دولت‌های مهم جهان که در کنفرانس دوحه شرکت می‌کنند در تضاد بسیار عمیق استراتژیک با حکومت و اداره طالبان قرار گیرند.
ملک ستیز آگاه مسائل بین المللی پیام بر رادیو آزادی فرستاده. جناب دهزاد، حالا کشورهای منطقه با باور شما چی دلچسپی به افغانستان دارند؟ او هم که اکنون طالبا حاکم هستند و هیچ کشور حکومت اونا را به رسمیت نشناخته.
بله، شما میدانید که اگر شما به نقشه سایه جهان ببینید، امروز افغانستان تا ایران تا سایه که یمن و این کشورها هستند در یک آتش تقابلات و جنگهای منطقوی و خودبندی های استراتژیک جهان می سوزن و افغانستان جز عزیز. افغانستان با وجود از اینکه یک حکومت که ضد تمام حقوق اولی انسانی است، طالبان که هیچ گونه مشروعیت ملی و بین المللی ندارن، طالبان که
تمام حقوق ابتدایی زنان و دخترانم با تمام منکرات محدود ساختند، اما با هم منافع جیوپولیتیک کشورها برای اهداف مختلفشان همچون اعمال نفوذ بر افغانستان و حفظ منافع طویل مدتشان در این منطقه کوشش میکنند، بازم راه‌های روابط و اعمال نفوذ و ایجاد خطوط مشترک منطقوی را با طالبان به وجود بیارند. اینما در پالیزی که ایرا یک سیاست خلاف تمام ارزش‌های بشری و عمدتاً کنونسیون‌های بین‌المللی که چهار کشور، خب ممکن ایران کمتر، ولی چین، روسیه که دو کشور شورای امنیت هستند و کشور پاکستان بسیاری توافقنامه ها را امضا کردند و ملزم هستند به یا که او را تطبیق بکنند. اما در برابر مسئله افغانستان اینا به خاطر این منافعشان یا با برخوردهای دوگانه متوسل میشن و یا که در چنین معاملات پشت پرده قرار میگیرن که فقط برای افغانستان، برای صلح و ثبات دائمی افغانستان، برای ایجاد یک حکومت متکی بر یک قانون اساسی و استمرار قوانین که نه همش در اعلامیه انجمن سراسری حقوق افغانستان به صراحت واضح روشن ساخته شده، در برابر این مسائل قرار میگیرن. به این خاطر ما متاسفانه که یک برخوردهای دوگانه یا استریوتیپ میدانیم که مسئله منافع اصلی مردم افغانستان، مسئله حاکمیت ملی افغانستان و مشروعیت و موجودیت یک نظام که قانونمند و منبعث از اراده ملت افغانستان باشه، این به یک شکل در کنار را گذاشته میشه و این دولت ها فقط بله. روی منطقوی خود میدانن که ما ایره نمیتونیم که برش مهر مشروعیت بدیم.
تشکر میکنم. آقای راسخ، آیا طالبان میتونن او درخواستهایی را که این چهار کشور منطقه دارند پوره بکنند؟ تا حالا تنش‌های میان حاکمان فعلی افغانستان با کشورهای همسایه وجود داشته، به ویژه با پاکستان، ایران روی مسائل پناهجویان و امنیت با اسلام آباد و روی مسئله آب با تهران، باز هم کشورهای منطقه چگونه برای تعامل با طالبان امیدواری دارند؟
ببینین، این همسایه های ما، باز بالخصوص دو همسایه ما، اونا منافع ملی خود متوجه هستن. آنها با هم با هر سیاست و با هر نوع شیوه دولتداری اینا به تفاهم میرسن، در صورتی که منافع ملی از اونا نخفته باشه. اما طالبان تا اکنون در این مدت دو نیم سال نتوانستن نه صدای ملت شنیدن، نه از ادرس مردم خود مشروعیت گرفتن، نه از ادرس جهان و نه راه تعامل و اقلا برسمیت شناختن با جهان پیدا نکردن آن را. اما ما متیقن هستم که چنین سیاست را که فعلا طالبا با پیش گرفته، افغانستان به یک جنگ نیابتی داخلی خود کشانیدن و همچنان همسایه های ما که درگیری یک جنگ واقعا منطقوی، هم پاکستان و هم ایران در این خفته و در این قرار دارن، تلاش دارن که طالبان را ایران به خود به خاطر که اوج بلوچا صدا بلند کردن و از ادرس بلوچا اونا خطر احساس میکنن، پاکستان همچنان خطرات بسیار عظیمی را از ادرس پشتونهای او طرف به نام تی تی پی و مثلا دیگر حرکت های سیاسی و مردمی که آغاز شده از اوج احراس تشویش دارن. بنابراین تلاش میکنن که دمی اوضاعی که فعلا تحت عنوان وضعیت افغانستان روی میز جهان قرار گرفته، از اینها یا به نفع منافع ملی خود استفاده کنن و طالب ها را به شکل وادار باید بکنن که به پیشنهادات اینها گوش بده. مگر من به تا جایی که برداشت دارم، طالب ها دو گروهی هستند که یک گروهشان آنها به خواستای مردم و خواستای جهان گوش میدهند، اما یک گروهی که آنها هرگز نمیپذیرند، فقط همه چیز در دستور شریعت میبینند و امی دستور شریعت خواد بود که افغانستان به بدبختی های جنگ های نیابتی منطقوی داخل خواهد شد.
تشکر میکنم مهمانان گرامی. برنامه را یک جنبندی هم میکنیم. آقای دهزاد، آیا این گونه نشست ها در واقع مقدمه برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است و تنها آیا دورنمای رابطه کشورهای منطقه با طالبان تعامل است یا ای که بحث مشروعیت منطقه‌ای هم در اینجا مطرح میشه؟
خب از این که ما بعداً از مصاحبه‌ای که کشورها یا پالیسی‌های سیاسیشان از مجرای ژورنالیستیک روشن شده، اینا با شرایطی که شرط شناختن یا به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، هنوز در اون نقطه باقی ماندن که موجودیت یک حکومت با قاعده وسیع است که نمایندگان تمام ملت خواستا و امیال خود را ملت در او پیدا بکنند. در هر چهار کشور این مسئله تذکر دادن، اما من فکر نمی کنم که یک گام در جهت مشروعیت طالبا باشه فعلا، اما آینده ها را و بعد از این که کنفرانس دوحه به پایان برسه منتظر هستیم که چگونه فیصله های در اوج میشه، چون فعلا جامعه جهانی خاصا ملل متحد فعلا میخوان که در جماعت جماعت وسیعی که قرار در اجرام 19 دایر شوه سر مسئله نکات نظر سیاسیون افغان، گروه های مختلفی اجتماعی افغان که خارج افغانستان هستند و داخل، میخوان که با اونام زیاد دیل و بازیز ها کنن که نکات نظر همشان به یک چیز خلاصه میشه که مشروعیت طالبان نه، حاکمیت تداوم حاکمیت طالبان و شریعت طالبان نه، و ناکلشان به این نظر واحد هستند و جامعه جهانی باید به این خواستای میلیونی مردم باید گوش بکنند. در پالوز شما امروز اگر با کارهایی که طالبان میکنند، امروز یک حکومت منزوی از ملت است و به این خاطر هر گونه مشروعیت دادن و هر گونه گام به طرف مشروعیت یک ظلم به حق حقیقی مردم افغانستان است که شامل بر اقوام و گروه های مختلف مذاهب مختلف هستند و این یک ظلم بزرگ خواهد بود.
تشکر میکنم. و آقای راسخ، به عنوان پرسش اخیر از شما که رابطه طالبان با جهان در سطح یک تعامل خواهد ماند، چون در دو نیم سال گذشته کشور پیش قدم نشده تا حکومت سرپرست اونا را به رسمیت بشناسه؟
دقیقا طالبان در تلاش هستند که یک گروهی که واقعا آنها میخواین، یا به دو گروه تقسیم هستند، دو تقسیم دو هستند، یک تقسیمش ارزومند هستند که با جهان روابط نیک و روابط تعامل را این را را تعقیب بکنن، اما گروهی که توسط در قندهار است از ادرس امیرالمومنین، آنها هرگز یعنی آماده چنین پیشنهادات جواب مثبت برای جهان آن گروه نیست که عقلا شوه شرایط آماده شوه که طالبا به رسمیت شناخته شوه و بتانن تا زمانی که آنها به سوالات و تشویش های جهان اینا پاسخ مثبت ندهند، ما متعقل هستم که جهان آماده به رسمیت شناختن طالبان نیست و از ادرس طالبان جهان هم خوف داره و منطقه هم خوف داره.
تشکر فراوان از شما مهمانان گرامی در این برنامه، جناب اختر راسخ آگاه مسائل امنیتی و نظامی و جناب بصیر دهزاد آگاه مسائل سیاسی و منطقه‌ای که با ما در بحث 25 دقیقه همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی شنونده های عزیز حالا به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
کیلا به آتشیر دوی کیلا به آتشیر دیرش ربحال خراب بام نمی برد پر کن کیاله را Oh
شود دوری دریای آتش هست و کره زم با خام گرداب می رو باید و آبم نمی برد بار کن پیاله را کینا به آتشی بیرست رد حال خرابه